وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. همراهان ارجمند، برپا داشتن نماز از نشانه‌های بارز حکومت صالحان است. نماز رکن دین اسلام است و شایسته است مردم به جایگاه حیاتی آن توجه داشته باشند. آشنایی با معنویت و شیرینی ذکر الهی و جذابیتی که در رکوع و سجود نهفته است، گوهر جان را صفا می‌بخشد. رضا اسماعیلی، شاعر معاصر ایرانی، با توجه به نقش ارزشمند نماز از انسان‌ها می‌خواهد که از پیکر خاکی خود بیرون بیایند و با سیر در اقیانوس بیکران نماز لذت انس و دوستی با خدا را احساس کنند. و این می‌سراید: با نور نماز چهره را زیبا کن، دروازه قبله را برویت وا کن، گر گم شده ای زخیش خود را ای دل، در آینه نماز عشق پیدا کن.
اصلی علیک و کل الوجود صلات و شوق الیک، اصلی علیک و کل الوجود صلات و شوق الیک،
اصلی علیک وكل الوجود صلاة وشوق إليك،
صلي عليك
وكل الوجود صلاة وشوق إليك،
صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي شوق إليك، أصلي عليك
ووحي السماء من راحتيك، وكل البرايا تصلي عليك،
أصلي عليك
ووحي السماء من راحتيك، وكل البرايا
قرآن. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور تفسیر آسان و روان آیه سوم سوره حمد را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی می شنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، کلمه به کلمه با قرآن یکمی آشنا بشیم. سوره حمد که شروع کردیم به این آیه رسیدیم: الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحیم،
خدایی که بخشنده و مهربان است. کلمه رحمان و رحیم ریشش از رحمه، منطور رحمان به معنای مبالغه و شدت در رحمت و گستردگی رحمته. از کاربرد این دو صفت رحمان و رحیم در قرآن استفاده میشه که رحمانیت درباره همه مخلوقاته، ولی رحیم بودن مربوط به انسان و موجودات مکلفه. کلمه رحیم را نسبت به انسانها و مکلفین قرار دادن، اینا که تکلیفی دارن، ولی رحمانیت خدا نسبت به همه موجوداته، چه با عقل چه بی عقل. خب الرحمن الرحیم، خداوند بخشنده و مهربانه. خدا رحمت را بر خودش واجب کرده. در سوره انعام آیه 54 میخونیم: کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش واجب کرده که به مخلوقات، به انسانها رحم کنه. اصل آفرینش انسان بر اساس رحمت. قرآن آیه داره میفرماد که الا ما رحم ربی، بعد میگه ولذالک خلقهم، رحم ربی، خداوند رحم میکنه، بعد میگه ولذالک خلقهم، به خاطر همین دریافت رحمت اینا را آفرید. رحمت خدا گسترده است و رحمتی وسعت کل شیء. در سوره اعراف آیه 156 داریم و رحمتی وسعت. پس چند تا اصل در رحمت؟ یک، خدا بر خودش رحمت را واجب کرده. دو، آفرینش بر اساس رحمت. سه، رحمت خدا گسترده است و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت خدا بر همه چیز گسترده است. پیغمبرش هم رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآنش هم رحمته. تو قرآن داریم که خود قرآن رحمته، پیغمبر رحمته، اون چه خدا بر خودش واجب کرده رحمته. رحمت خدا مقدمه بر غضب خداست. حال نمونه های رحمتش نمونه هست. یکی این که اصلا خود آفرینش یک رحمته. از مواد غذایی زمین گندم میسازه، رحمته. از گندم و برنج نطفه میسازه، رحمته. از نطفه یک انسان میسازه، رحمته. خود آفرینش هر ذره ای، هر اتمی، هر سلولی، هر وجودی دلیل بر لطف و رحمت خداست. بعد همین که انسان ها توبه میکنن، توبهشون رو میپذیره، رحمته. میگه غیر از این که توبتون رو میپذیرم، دوستتون هم دارم. یحب التوابین، اصلا توبه کننده رو دوست داره، این یه رحمته. این که اظهر الجمیل، خوبی ها رو نشون میده، رحمته. و ستر القبیح، عیبا رو میپوشونه، رحمته. این که دعوت میکنه به توبه، میگه دعا کنید من مستجاب بکنم، رحمته. این که میگه اذکرونی اذکرکم، شما یاد من باشید منم یاد شما هستم، این رحمته. آخه ما یاد خدا باشیم چیزی گیر خدا نمیاد. یعنی ما همه خونامون رو به خورشید بسازیم، چیزی گیر خورشید نمیاد. همه مردم خونشون رو به خورشید بسازن یا پشت به خورشید، در خورشید اثری نداره. ما همه ستایش خدا بکنیم یا نکنیم، ان الله لغنیان عن العالمین، اصل خدا از همه هستی غنی است. ولی در این حال که او نیازی به ما نداره، میگه اذکرونی اذکرکم، یاد ما باشید. این که ثواب ما رو 10 برابر مینویسه، این رحمت. اگر گناه کنیم یک گناه رو یک گناه مینویسه، اما اگر ثواب انجام بدیم یک ثواب رو 10 تا مینویسه، این رحمته. این که گاهی وقتا سیئات رو تبدیل به حسنه میکنه، رحمته. آب زباله از این ور میره فرو، از کنار چند متری آب زلال میاد بیرون، خیلی رحمته. نشانه های مظهر رحمت اینه که آب زباله میره، زلال میاد بیرون. گناه رو یک پا مینویسه، کار ثواب رو 10 تا مینویسه، رحمته. این که مادر ما رو دوستمون داره، مهر مادر به این فرزندش یک رحمت الهی است. خداوند این مهر را در دل مادر قرار داده. همه نعمتایی که ما داریم همش رحمت خداست. چشم ما، گوش ما، عقل ما، حافظه ما، هدایت ما. آمدن انبیا رحمت است. کتاب‌های آسمانی رحمته. اگر قانون آسمانی نبود، انسان گرفتار قانون‌های بشری می‌شد، کمان که الان کشورهای زیاد شدن. هر روزی قانون‌ها تغییر پیدا می‌کنه. قانون‌ها از کیه؟ از آدمایی که دارای هوسن، غریزن، تحت تأثیر طوفان غرایز هستن. همین که قانون از طرف خداوند بوده، قانون خدا رحمته. حدیث داریم یه وجب بیاد رو به من، یه گام میام رو به تو. طبیعی بیاد رو به من، با هیجان میام رو به شما. تمام نعمتهای ما رحمته. یه نوزاد وقتی به دنیا میاد مکیدن و بلده. خب این که خداوند در این نوزاد مکیدن قرار داده، این رحمت خداست. حالا اگر همین نعمت مکیدن رو برداره، یه نوزاد روز اول چجوری تغذیه کنه، چی بخوره؟ شیر مادر رحمته. این که شیر مادر تو سینه مادر رحمته. این که شیر مادر نه سرد نه گرم، رحمته. این که همه ویتامین هایی که و همه نیازهایی که طفل داره خدا تو شیر مادر جاسازی کرده، رحمته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه که امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
در دیدار تودیعی با اوتان بایوا، کمک‌های بشری به افغانستان افزایش یابد. تأکید بر حقوق ملت ایران در دیدارهای پزشکیان با سران کشورها در نیویورک. و ملل متحد، کودکان غزه به اندازه کودکان دیگر نقاط جهان حق دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار تودیعی با رئیس یوناما در افغانستان افزایش کمک‌های بشری به این کشور را خواستار شد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
دیدار تودیعی عبدالسلام حنفی با رضا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این دیدار گفته است که نیازمندی ها برای کمک های بشردوستانه در افغانستان چشمگیر است. او از نهادهای بین المللی مسئول خواسته تا کمک های خود را با مهاجرین عودت کننده ادامه دهند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که خانم رضا اوتونبایوا که ماموریتش در افغانستان پایان یافته در این دیدار گفته است که مسئولان سازمان ملل متحد تلاش میکنند تا کمک های بیشتری برای مهاجران و آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در شرق کشور فراهم کنند.
افغانستان که در بشری مرستو لپاره زیاد ترمن خلق است و لازمه ده مسئول جهتونه د برخې ته ځنګل پاملرنه وکړي. محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب په بیلابیلو برخو کې راستنیدونکو هیوادوالو ته د اسلامي امارت له لورې د وړاندې شویو خدماتو یادونه وکړه او له بین المللي مسؤولینو یې هم وغوښتل چې راستنیدونکو هیوادوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
در این دیدار اندریکا راتواته، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور انکشافی هم حضور داشته و گفته است که سازمان ملل متحد تا کنون کمک های زیادی را به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در شرق افغانستان ارائه کرده و با توجه به نزدیک شدن زمستان نیاز است تا در تهیه سرپناه برای آنان اقدام های فوری صورت گیرد. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می گوید.
در این باره زمانی که بحران های زیادی در افغانستان پیش سر گذاشته، کمک های سازمان ملل نقش اساسی در مسائل قطعی و مسائل پیشگیری از بلای طبیعی در افغانستان دارد. اما مسئله اساسی است که باید اشکال و شکل از این تغییر کنند و بتانند که این کمک ها را به مو کسانی که واقعا نیازمند است به او برسانند.
این در حالی است که افغانستان با بحران بشری شدیدی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های حیاتی از جمله مواد غذایی، صحی و زراعتی نیاز دارند. این نیازها به دلیل عواملی چون زلزله اخیر، برگشت مهاجران، خشکسالی، بحران اقتصادی و نبود بودجه کافی برای کمک های بین المللی افزایش یافته است. در طی 4 سال گذشته هم نهادهای جهانی همواره اعلام کردند که آنان برای کمک به مردم آسیب دیده افغانستان نیاز به بودجه فوری دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خبرگزاری آلمان دی پی ای گزارش داد که دومین گروه از شهروندان افغانستانی که برای بازیسکان در آلمان تایید شده اند پاکستان را ترک کرده و از طریق استانبول با پرواز تجاری راهی این کشور شده اند. این انتقال در حالی صورت گرفته که بنابر گزارش خبرگزاری آلمان بیش از 2000 افغانستانی واجد شرایط همچنان در پاکستان گرفتارند و با خطر بازداشت یا اخراج مواجهند. این دومین عملیات خروج از زمان تغییر دولت آلمان در ماه می محسوب می شود. طبق اطلاعاتی که خبرگزاری آلمان منتشر کرده است، گروه اخیر از اسلام آباد با پرواز تجاری عازم آلمان شد و در مسیر خود توقفی در استانبول داشت. پیشتر هم در اوایل سپتامبر 47 افغانستانی از طریق همین مسیر به شهر هانوفر منتقل و پس از ورود در ایالت‌های مختلف آلمان توزیع شدند. با این حال بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، برنامه رسمی پذیرش دولت برلین که با هدف حمایت از افغانستانی‌های آسیب پذیر طراحی شده بود همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. این برنامه در اصل برای کارکنان سابق ماموریت‌های آلمان در افغانستان و دیگر افراد در معرض خطر تحت حکومت طالبان، از جمله روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر تدوین شده بود. با تعلیق این برنامه در ماه می هزاران افغانستانی در پاکستان در شرایط بلا تکلیف به سر می‌برند. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که برخی از آنان توانستند با حکم محکمه‌های آلمان وارد این کشور شوند و تعدادی هم با حمایت سازمان غیرانتفاعی آلمانی کابل لوفت بریکر که برای عبور امن افغانستانی‌های در خطر تلاش می‌کند مورد کمک قرار گرفتند. با این حال طبق گزارش این رسانه در هفته‌های اخیر شماری از افغانستانی‌های واجد شرایط را مقامات پاکستانی بازداشت کرده و یا به اجبار به افغانستان بازگردانده.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس جمهور ایران در دیدار با همتایان خیش از کشورهای مختلف و مقامات بین المللی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ضرورت حفظ حقوق ملت ایران تاکید کرد. در دیدار عصر روز گذشته، مسعود پزشکیان و ایمانوئل مکرون در محل دفتر فرانسه در سازمان ملل متحد موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و حاشیه‌هایی که آمریکا و اروپایی‌ها درباره آن ایجاد کرده اند، بدعهدی اروپایی ها جمله فرانسه و اقدام فرانسه به همراه انگلیس و آلمان برای فعالسازی تحریم های سازمان ملل متحد ضد ایران مطرح شد. رئیس جمهور ایران در این دیدار گفت روند تقویت روابط با کشورهای اروپایی آنچنان که مد نظر ما بود پیش نرفت، تا جایی که امروز با تلاش سه کشور اروپایی برای اجرای اسنپ بک رسیده ایم. مکرون هم با تلاش های فرانسه در زمینه حل و فصل دوسیه هسته ای اشاره و آمادگی این کشور را برای تلاش در مسیر جلوگیری از تشدید اوضاع اعلام کرد. پزشکیان در دیدار الکساندر شتوب رئیس جمهور فنلاند هم با بیان اینکه همواره به دنبال تقویت انسجام در داخل ایران و گسترش همکاری ها با دنیا بوده است اظهار داشت. با توجه به تجربه نقض تعهدات آمریکا و کشورهای اروپایی و نیز حمله نظامی به ایران در میانه مذاکرات، یک بی‌اعتمادی نسبت به غرب وجود دارد، اما باور داریم که دیپلماسی تنها راه رفع این بی‌اعتمادی است. و ای بار دیگر تاکید کرد ایران هیچ قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و لذا در زمینه شفاف‌سازی در این زمینه هم مشکلی ندارد. رئیس جمهور فنلاند هم در این دیدار تاکید کرد تنها راه غلبه بر مشکلات در محیط بین الملل گفتگو و تفاهم در بستر دیپلماسی است و نباید اجازه داد که در شرایط عبور جهان از یک جانبه گرایی فضای چند قطبی جای چند جانبه گرایی را بگیرد. پزشکان در دیدار کارین کلر سوتا رئیس جمهور سوئیس هم با اشاره به سوابق تلاش های انسان دوستانه این کشور اظهار داشت. امروز در غزه کودکان و زنان بیگناه و بیدفاع در اثر فقدان دارو و غذا میمیرند. شما میتوانید تلاش موثری برای جلوگیری از تداوم و تشدید فاجعه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه داشته باشید. و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساخت سلاح هسته‌ای را حرام میداند افزود، ما از گفتگوهای دیپلماتیک برای حل مسئله استقبال می‌کنیم، اما طبیعتاً اگر اسنپ بک فعال شود دیگر گفتگو معنایی نخواهد داشت. رئیس جمهور سوئیس هم در این دیدار با قدردانی از مواضع سازنده پزشکیان تصریح کرد ایران و سوئیس هر دو با دنبال تحقق هدف مشترک استقرار صلح در جهان هستند. و همچنین با اشاره به محکومیت حملات اسرائیل به غزه، ایران و قطر از سوی کشورش خاطر نشان کرد که سوئیس با دنبال برقراری هرچه سریع‌تر آتش‌بس در غزه است. رئیس جمهور ایران در ملاقات با آنتونیو کاستا رئیس شورای اتحادیه اروپا هم گفت ما به دنبال ارتقای سطح روابط با همه کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی بر اساس منافع و احترام متقابل بوده و هستیم، اما رژیم صهیونیستی از همان نخستین روز آغاز به کار دولت بنده در این مسیر اختلال آفرینی کرد و این رویه همچنان ادامه دارد. وی با بیان این که ایران هرگز خواهان هیچ جنگ و درگیری نیست افزود قدرت‌های دنیا در حالی که بر سر یک مشکل کوچک در کشوری مثل ایران جنجال براه می‌اندازند، در برابر عبور رژیم صهیونیستی از همه خطوط قرمز سکوت کرده اند، جمهوری اسلامی ایران مرتکب کدام جنایت و ترور شده است؟ آیا ما دانشمندان کشوری دیگری را ترور کردیم یا خود یکی از بزرگترین قربانیان ترور هستیم؟ رئیس شورای اتحادیه اروپا هم در این دیدار با بیان اینکه مشکلات باید با گفتگو و تفاهم برطرف شود، تشکیل دولت مستقل فلسطینی را مؤثرترین راهکار حل مسئله فلسطین دانست و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از سوی اکثریت کشورهای اروپایی را گامی در این مسیر عنوان کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت کودکان غزه به اندازه کودکان دیگر نقاط جهان حق دارند، اما در عوض در غزه سرپناه‌ها بمباران می‌شوند و مدارس به مکانی ترسناک تبدیل شده است. تام فلچر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در آن نشستی در حاشیه 80مین مجمع عمومی این سازمان گفت: در غزه کودکان در حالی کشته می‌شوند که برای دریافت آب صف کشیدند. کودکان در حالی گرسنه‌اند که کمک‌ها و شبکه توزیع آن پشت مرز مانده است. و افزود عامل قحطی در غزه ظلمی است که با انتقام توجیه می‌شود و بی‌اعتنایی برآمده از شراکت در جرم آن را امکان پذیر کرده است. این نشست با ابتکار اردن، بلژیم و اتحادیه اروپا برگزار شد و سایر ذی‌نفعان از جمله ریاض منصور، رئیس نمایندگی فلسطین در سازمان ملل متحد و مقامات ارشد یونیسف و آنروا در آن حضور داشتند. فلیپ لازارینی، کمیشنر کل آژانس امداد و کاریابی ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا هم در این نشست گفت: ابتدای جنگ از مدرسه در رفح دیدن کردم که هزاران فلسطینی آنجا پناه گرفته بودند. هنوز تصویر چشم‌های دختر کوچکی که آن زمان برای تکه نان و جرعه آب التماس می‌کرد رهایم نمی‌کند. و افزود از آن زمان کودکان غزه به قعر جهنم رفتند و به مدت 2 سال هر روز تقریبا معادل 1 کلاس درس مملو از کودک کشته شده است. همچنین تد چابین، معاون مدیر اجرایی یونیسف، در این نشست گفت: امروز در حالی که اسرائیل عملیات نظامیش را گسترده‌تر می‌کند، خطر گسترش یافتن قحطی از شهر غزه به جنوب هم وجود دارد. این مقام یونیسف افزود: کودکانی که مشاهده کردم قربانیان فاجعه طبیعی نیستند، آنها را گرسنگی دادند، بمباران و آواره کردند و آنها پیش چشم جهانیان یکی پس از دیگری جان می‌دهند. و همچنین تاکید کرد: در حالی که همه بر غزه تمرکز کرده‌اند، کرانه باختری از جمله شرق قدس نیز نباید فراموش شود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حنفی در دیدار تودیعی با اوتان بایوا: کمک های بشری به افغانستان افزایش یابد. تأکید بر حقوق ملت ایران در دیدارهای پزشکیان با سران کشورها در نیویورک. و ملل متحد: کودکان غزه به اندازه کودکان دیگر نقاط جهان حق دارد. شنوندگان گرامی، به مشروع خبرهای این ساعت را به سمعتان رساندیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. همچنان که مستحضر هستید، رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که طبق فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی این کشور جایی ندارد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عصر روز گذشته در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران و رهبران جهان سخنرانی کرد. رئیس جمهور ایران در این نشست با اشاره به شعار امسال سازمان ملل متحد تحت عنوان 80 سال و بیشتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر اظهار کرد. این شعار در حقیقت فراخوانی برای همبستگی و نگاه مشترک با آینده روشن‌تر است. دکتر سید رضا میرطاهر مفسر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد. در این ارتباط در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
آقای پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در 82 مجمع عمومی سالانه سازمان ملل سخنرانی مهمی ایراد کردند. محور اصلی سخنرانی ایشون رو شاید بتوان بحث رژیم صهیونیستی و اقدامات تجاوزکارانه این رژیم با حمایت کامل آمریکا تلقی کرد. ایشون در این راستا به مسئله جنگ غزه، نسل کشی، گرسنگی دادن، ایجاد قحطی و به طور کلی برخورد بسیار ضد انسانی و وحشیانه رژیم صهیونیستی با ساکنان غزه اشاره کردن و همچنین در همین راستا به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران که به جنگ تحمیلی 12 روزه معروف است هم اشاره کردن و حتی برای اینکه از تریبون سازمان ملل به عنوان رساترین و فراگیرترین تریبون در سطح جهان بتونن پیام ملت ایران رو منتشر کنن یک در واقع دفترچه یا یک کتابی رو که درش عکس‌های شهدای حمله رژیم صهیونیستی به ایران به ویژه زنان، کودکان، درد شده پوست رو به نمایش گذاشتن. من فکر می‌کنم نمایش تصویری تصاویر شهدای کودک و زن حمله اسرائیل به ایران میتونه خیلی تأثیرگذار باشه. نباید فراموش کرد که به هر حال رسانه‌های جهانی مخصوصا رسانه‌های غربی در خدمت اسرائیل هستند و در بسیاری از موارد اونها از پوشش اخبار مربوط به رژیم صهیونیستی و جنایات اون خودداری میکنن یا اون رو لاپوشونی میکنن. بنابراین نمایش تصاویر شهدای زن و کودک حمله اسرائیل به ایران به نظر من اون هم توسط رئیس جمهور به نظر من در سطح جهانی خیلی مهم تلقی میشه. مسئله دیگری که به هر حال ایشون اشاره کردن همون اختلاف قدیمی یا دعوای قدیمی بین ایران و غرب است در سر توسعه فناوری و تکنولوژی هسته‌ای. متاسفانه غربی ها همواره بر این ادعاشون هستن که ایران تلاش میکنه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و حتی آخرین اقدامی که اروپایی ها یعنی تروریک های اروپایی در حال انجامش هست یعنی فعالسازی مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک هم در همین راستا صورت میگیره. خب یکی از محورهای صحبت‌های آقای پزشکیان هم این بود که اساساً ایران قصدی در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای نداره و توسعه فناوری هسته‌ای در ایران در راستای اهداف صلح‌آمیز صورت میگیره. مسئله دیگر جنگ افروزی آمریکا هستش که متاسفانه روز قبلش ما شاهد این بودیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا در جریان سخنرانی که در سازمان ملل داشت بار دیگر ایران رو نشانه گرفت و ایران رو متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اعلام کرد و همچنین ادعا کرد که ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان هست و باز هم از در واقع رویکرد تهدید و اعمال زور تهدید به اعمال زور علیه ایران استفاده کرد، از ادبیات بسیار زشت و سخیفی استفاده کرده بود و طبیعتاً لازم بود تا رئیس جمهور ایران هم جواب رئیس جمهور بی‌ادب آمریکا رو بدهد. به هر حال فکر می‌کنم حضور آقای پزشکیان و ملاقات‌هایی که با برخی از مقامات ارشد دیگر کشورها داشته و حضور در چند اجلاس در سازمان ملل به رغم محدودیت‌های بسیار شدیدی که متأسفانه دولت ترامپ علیه هیئت ایرانی وضع کرده و اونها رو حتی از تردد در خارج از سازمان ملل ممنوع کرده بود، به هر حال این نشست‌ها و دیدارها به نظر من میتونه در راستای تبیین مواضع ایران و در واقع دستیابی به اهداف کلان مورد استفاده قرار بگیره و مفید واقع بشه. ضمن این که آقای عراقچی وزیر امور خارجه هم در حاشیه در شرکت هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفتگوهای مهمی رو با طرفهای اروپایی و آقای گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتن و به هر حال باید دید نتیجه این رایزنی ها در نهایت منجر به توقف فعالسازی مکانیسم ماشه خواهد شد یا اینکه نه، اروپایی ها همراستا با آمریکا برای تشدید فشارها علیه ایران اون رو نهایی می کنن. به هر حال واقعیت این است ایران الان در برهه بسیار بسیار حساسی قرار داره، برهه‌ای که شدیدترین فشارها علیه ایران از جانب غربی ها در همه ابعاد به ما وارد میشه و تلاش اونها این هست که ایران رو در مقابل خواسته های آمریکا تسلیم کنه، در حالی که خب مقام معظم رهبری در سخنرانی که روز دوشنبه انجام دادن صراحتا راهبرد مقاومت در مقابل خواسته های زیاد طلبان غرب رو اعلام کرد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
بندر حیرتان به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجاری در شمال افغانستان نقش کلیدی در پیوند افغانستان با آسیای میانه و شماری از کشورهای اروپایی ایفا می‌کند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ، در سال گذشته بیش از 39 میلیون دلار کالاهای داخلی از این بندر به ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و چند کشور دیگر صادر شده است. مسئولان می‌گویند امسال میزان صادرات از این بندر 1.5 برابر بیشتر خواهد شد. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
بندر حیرتان به عنوان یک از مهمترین گذرگاه‌های تجاری در شمال افغانستان نقش کلیدی در پیوند افغانستان با آسیای میانه و شماری از کشورهای اروپایی ایفا می‌کند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ، در سال گذشته بیش از 39 میلیون دلار کالاهای داخلی از این بندر به ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و چند کشور دیگر صادر شده است. مسئولان میگویند امسال میزان صادرات از این بندر 1.5 برابر بیشتر خواهد شد. سال گذشته تنها 39 میلیون دلار صادرات داشتیم، اما امسال تا حالا بالاتر از 40 میلیون دلار شده. خداوند را شکر امسال صادرات ما نسبت به سال پیش حدود 20-50% زیاد شده. امید داریم که تا آخر سال از این هم بیشتر شود.
ختم پوری بدا پا 1.5 برابر بنده زیاد وی انشالله.
در همین حال برخی تاجران که سالها از طریق بندر حیرتان فعالیت دارند، این گذرگاه را برای رشد اقتصادی کشور مؤثر می دانند. آنان تاکید می کنند امارت اسلامی باید برای محصولات داخلی بازارهای تازه در بیرون از کشور فراهم کند.
تجارت،
صادرات و واردات نقش بسیار مهم دارد. اگر ما بتوانیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی افزایش دهیم، پیام من به تاجران این است که تولید داخلی می تواند زمینه بازار خوب را در سطح جهان فراهم سازد و همچنان به کشورهای اروپایی، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هم آسان شده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی میگویند اگر منابع کشاورزی، صنعتی و مدنی کشور به درستی مدیریت و به گونه معیاری بسته‌بندی شوند، سطح تولید افزایش یافته و زمینه صادرات گسترده‌تر خواهد شد.
زمان صادرات ما افزایش پیدا میکنه که ما از منابع طبیعی و بشری خود به شکل درست و بهینه استفاده کرده باشیم. هرگاه نیروی کار به کار گماشته شد، میزان اشتغال افزایش پیدا کرد، طبیعی که تولیدات بلند میره و ما در پالی از اینکه خواست مستهلک داخل برش فراهم میکنیم، به مستهلک و متقاضی بیرونی هم جنس فراهم کرده میتونیم، البته با قیمت مناسب و نازل. و دولت باید یک سری سبسایدی رو پرداخت کنه، به تجار و معافیت‌های مالیاتی رو در نظر بگیره و کاهش در تعرفه‌های گمرکی آورده باشه، هم از این سبب میشه که صادرات افزایش پیدا کرده باشه و ما بیشتر سعی کنیم که منابع داخلی رشد بدیم و استفاده خوبتر از منابع طبیعی و بشری میتونه سبب شود که ما واردات کم کرده باشیم، صادرات افزایش داده باشیم.
یادآور می شویم که بندرهای ایرتان، آقینه و ترغوندی افغانستان را از طریق رای آهن به بیرون از کشور وصل می سازد. بر اساس اعلام وزارت فواید عامه، تنها در هفته گذشته بیش از 95 هزار تن کالا از طریق رای آهن انتقال یافته که بیشتر آن وارداتی بوده است. با این حال تلاش ها برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات همچنان ادامه دارد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در 7 ولایت مرزی افغانستان صدها پروژه های عمرانی و انکشافی راه اندازی گردیده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
در 7 ولایت مرزی افغانستان صدها پروژه عمرانی و انکشافی راه اندازی گردیده است. مسئولان میگویند در این پروژه ها برای هزاران تن زمینه کار فراهم شده است. مولوی محمد اسماعیل غزنوی معین وزارت امور قوا مقابل حکومت طالبان میگوید رهبری طالبان برای 7 ولایت مرزی افغانستان مبلغ 1 میلیارد افغانی بودجه اختصاص داده است تا پروژه های انکشافی و عمرانی در آن راه اندازی گردد. وی گفت باشندگان ولسوالی های این 7 ولایتی که در امتداد خط فرضی دیورند موقعیت دارد با توجه به نیازمندی هایشان پروژه های را انتخاب نموده که در حال حاضر 343 پروژه عمرانی و انکشافی را اندازی گردیده و عمران کارهای آن جریان دارد.
فی الحال است دقا پو او ولایتو که کمی پروژه پیل دید درسو درد سلویخ پروژه دید تولی او پدی بندی 1 میلیارد افغانی لگه رازی.
معین وزارت امور قوا مقابل گفت در این پروژه ها برای هزاران تن از باشندگان این مناطق زمینه کار کردن فراهم شده است. مولوی محمد اسماعیل غزنوی افزود این پروژه ها شامل ساخت دیوارهای استنادی، سربندهای آب، ساختمانهای مساجد و مکاتب، منابع آب آشامیدنی سیهی، جاده های فرعی و بنهای کوچک آبگردان می باشد. باشندگان این ولسوالی ها از این اقدام حکومت استقبال نموده می گویند این مناطق از گذشته ها در محرومیت به سر می برند و نیاز راه اندازی پروژه های بیشتر اشتغالزا دیده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت استگی و با همی با پاخیز تا بساز سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین وطن دارین وطن را، بیا با
دشمن نخواهد من و تو یار باشیم برای خاک میهن بیا غم خوار باشیم
طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد زمین خداحافظی از محضر شما از آن از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانت عربی شاخصه دین پاک
جنگ رای حل نیست جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد سخنرانی رئیس جمهور ایران در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و استقبال طالبان از مواضع مثبت برخی کشورها در قبال افغانستان در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس جمهور ایران در سخنرانی خودش در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که طبق فتوای رهبر انقلاب سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی این کشور جایی ندارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران عصر چهارشنبه به وقت تهران در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران و رهبران جهان سخنرانی کرد. رئیس جمهور ایران در این نشست با اشاره به شعار امسال سازمان ملل متحد تحت عنوان 80 سال و بیشتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر اظهار کرد، این شعار در حقیقت فراخوانی برای همبستگی و نگاهی مشترک به آینده روشن‌تر است. پزشکیان گفت زیربنای همه ادیان الهی و وجدان بشری این قاعده طلایی است که هر آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نیز نپسند. و در ادامه با طرح این سوال که آیا جهان ما چنین است، گفت
عالی جنابان، آیا جهان ما چنین است؟ به 2 سال گذشته بنگریم، جهان در 2 سال گذشته نظارگر نسل کشی در غزه بود، نظارگر ویرانی خانه ها و نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان، نظارگر تخریب زیرساخت های سوریه، نظارگر حمله به مردم یمن، نظارگر گرسنگی اجباری کودکان نحیف در آغوش مادران، نظارگر شبیخون دزدانه به حق حاکمیت کشورها، تجاوز به تمامیت ارضی دولتها و هدفگیری عریان رهبران ملتها بود و همین ها با پشتیبانی تمام عیار مسلح ترین حکومت جان و به بهانه دفاع از خود. آیا اینها را برای خود میپسندید؟ چه کسی برهم زننده ثبات منطقه و جهان است؟ چه کسی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است؟ چه کسی ناقض قاعده طلایی اخلاق بشر است؟
پزشکیان با اشاره به جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و در حالی که تصاویر شهدای این جنایت را به هزار نشان می‌داد، گفت
عالی جنابان، خانم ها و آقایان، همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته کشور من مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل قرار گرفت. حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی‌داشتیم، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود. این تجاوز گستاخانه علاوه بر شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربه سنگین به اعتماد بین المللی و چشمانداز صلح در منطقه به منطقه وارد کرد. آنچه که از این قتل و جنایت شما میتونید، کشتار بچه ها، کودکان، زنان و در حقیقت یک کتابی است از کشتاری که اسرائیل در کشور ما از همه انسان‌های زن و مرد و کودک و جوان در کشور ما ایجاد کرد. یعنی اینها به اسم آرامش و صلح در کشور و در منطقه ایجاد شده، ناآرامی رو در کشور اونا ایجاد کردند و با همین روند 35,000 انسان‌های بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند، خانه‌هاشون رو ویران کردند، بیمارستان‌ها رو، درمانگاه‌ها رو، مدارس رو و راه آب و غذا و نان و دارو رو بر مردم بستند. اگر در برابر این هنجار شکنی‌های خطرناک نیستیم، این بدعت‌ها دامن جهان را خواهد گرفت. حمله به تأسیسات هستی تحت پادمان و نظارت بین المللی، تلاش علنی برای کشتن رهبران و مقامات رسمی دولت‌های عضو سازمان ملل، هدف گرفتن سیستماتیک خبرنگاران و اهالی رسانه، کشتن انسان‌هایی که صرفاً به علت داشتن دانش و تخصصشان به اهداف نظامی تبدیل می‌شوند. آیا اینها رو بر خود می‌پسندید؟ کسانی که مرتکب این جنایات شده‌اند باید بدانند که ایران، این کهن‌ترین تمدن پیوسته جهان، همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده است. این ملت با روحی سترگ و اراده جاودان بارها ثابت کرده است که در برابر مهاجمان سرفرود نمی آورد و امروز نیز در برابر متجاوزان با اتکاب قدرت ایمان و انسجام ملی سربلند ایستاده ایم. در دفاع 12 روزه مردم میهندوست و دلاور ایران، محاسبه وهم‌آلود خودستایان متجاوز را به رخ آنان کشیدند. دشمنان ایران ناخواسته اتحاد مقدس ملی را قوام بخشیدند. مردم ایران با وجود شدیدترین، طولانیترین و سنگینترین تحریم‌های اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای و تلاش‌های مستمر برای ایجاد تفرقه، به مجرد شلیک نخستین گلوله به خاکشان یک پارچه حامی نیروهای مسلح دلیر خود شدند و امروز نیز خود خون شهیدانشان را پاس می‌دارند.
رئیس جمهور ایران طرح موسوم به اسرائیل بزرگ رژیم صهیونیستی را طرح مضحک خواند که با وقاحت بیان می‌شود و بسیاری از سرزمین‌های منطقه را در بر می‌گیرد. و این با بیان این که هیچ کس در جهان از نیت متجاوزانه رژیم صهیونیستی در امان نیست گفت:
این طرح بسیاری از سرزمین‌های منطقه را در بر می‌گیرد. این نقشه نشانگر اهداف و مقاصد واقعی رژیم صهیونیستی است که اخیراً مورد تایید نخست وزیر آن قرار گرفته است. به هیچ کس در جهان از نیات متجاوزانی این رژیم در امان نیست. مسلم است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن دیگر حتی به عادی سازی از راه سیاسی رضایت ندارند. حضور خود را با زور و عریان تحمیل می کنند و آن را صلح از طریق قدرت نامگذاری کردند. اما نه صلح است و نه قدرت، بلکه تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است. اما ما ایران قدرتمندمان را در کنار همسایگان قدرتمند و در منطقه قوی با آینده روشن می‌خواهیم. ما در برابر کلان پروژه‌ای که نسل‌کشی، تخریب و بی‌ثباتی را به منطقه تحمیل می‌کند، از چشمانداز مشترک و امیدبخش دفاع می‌کنیم. چشمندازی که امنیت جمعی را با سازوکارهای واقعی همکاری دفاعی و واکنش مشترک به تهدیدات تضمین می‌کند. چشماندازی که کرامت انسانی و تنوع فرهنگی را به عنوان ارزش بنیادین پاس می دارد. چشماندازی که توسعه جمعی را با سرمایه گذاری مشترک در زیرساخت‌ها و دانش‌های نوین به واقعیت بدل می سازد.
پزشکیان همچنین با اشاره به بدعهدی کشورهای اروپایی و تلاش اونا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران خاطر نشان کرد.
هفته گذشته سه کشور اروپایی پس از آنکه نتوانستند با بدعهدی 10 ساله و به دنبال آن با حمایت از تجاوز نظامی مردم سربلند ایران را به زانو در بیاورند، به دستور ایالات متحده با فشار، قلدری، تحمیل و سوء استفاده آشکار کوشیدند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند. در این مسیر حسن نیت را کنار گذاشتند، الزامات قانونی را دور زدند، اقدامات جبرانی قانونمند ایران در برابر خروج آمریکا از برجام و بدعهدی و ناتوانی مطلق اروپا را نقض فاحش جلوه دادند، خود را به دروغ طرفهای خوش سابقه توافق معرفی کردند و تلاش‌های صادقانه ایران را ناکافی خواندند و این همه برای نابودی همان برجامی بود که خودشان بزرگترین دستاورد دیپلماسی چند جانبه‌اش می‌دانستند. این اقدام غیرقانونی که مخالفت برخی از اعضای شورای امنیت نیز مواجه گردید مشروعیت بین المللی نداشته و با اقبال جامعه بین المللی روبرو نخواهد شد.
رئیس جمهور ایران در ادامه گفت یک بار دیگر در این مجمع اعلام میکنم که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است.
یک بار دیگر در این مجمع اعلام میکنم که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است. در نتیجه به هیچ وجه به دنبالمون سلاح‌های کشتار جمعی نبودیم و نخواهیم بود.
پزشکیان ضمن محکوم کردن تجاوز جنایتکاران رژیم اسرائیل و قطر تاکید کرد که امنیت واقعی نه از راه زور بلکه از طریق اعتمادسازی و احترام متقابل به دست میآید. رئیس جمهور ایران یادآور شد که ایرانیان قدرت خودشان نه با تولید سلاح هسته‌ای بلکه با فرهنگ هم‌نوا دوستی و پیام همدلی مولوی و حافظ در جهان گسترانده‌اند. در خصوص سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد، همکارم غزل حسینزاد ساعتی پیش گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس، و نخست از وی پرسیده که نگاه و ارزیابی شما درباره سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد چگونه است؟
بنده هم ضمن تشکر و قدردانی از شما خدمت شما همکاران محترمتان و همه شنوندگان رادیو دری عرض سلام و ارادت دارم. بله، سخنرانی جناب آقای پزشکیان در مقر سازمان ملل حقیقتا یک حرکت تاریخی به حساب میاد به دلیل پیام هایی که ایشان منتقل کردند و با توجه به اتخاذ مواضع قاطعانه، واضح و روشن و همینطور در رابطه با افشا و تأکید بر جنایات فجیعی که توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته، حقیقتا اهمیت خاص و ویژه‌ای دارد. ایشون با صراحت حمله نظامی اسرائیل و آمریکا رو در جنگ 12 روزه خیانت بزرگ به دیپلماسی صلح دانستند. یک نکته بسیار مهمی بود، مردم دنیا را از اون تریبون به عمق قضیه بردن و توجهات را معطوف کردند که حقیقتا تلاش هایی در جهت صلح در مجاری دیپلماسی ادامه داشت و ادامه پیدا میکرد و این حملات به طرز وحشیانه در این اجرای فعالیت‌های صلح صورت گرفت و این مسئله را با مشکل مواجه کرد و متوقف ساخت. و بعد ایشان مهم هست که نسل کشی در غزه رو هم با صراحت و در انظار سران کشورها و مردم دنیا با شدت و با قاطعیت محکوم کردند. و بعد ایشان اشاره داشتند که کشورهای غربی برای نابودی برجام اقدام کردند. بعد اشاره داشتند به این که اون اقدامی که خودشون را بزرگترین دستاورد دیپلماسی چند جانبه می دانستن. یعنی با هدایت آمریکا و با بر مبنای سیاست‌های غلطی که رئیس جمهور آمریکا اتخاذ کردن، کشورهای اروپایی تعهدات خودشون را زیر پا گذاشتن و همون برجامی که دستاورد تلاش‌ها و فعالیت‌های خودشان به حساب می‌آمد و با اون اشاره داشتن به عنوان بزرگترین دستاورد، اون رو هم زیر پا گذاشتن و نابود کردن. بعد این اقدامات اخیر رو هم ایشان با صراحت گفتن که مشروعیت بین‌المللی نداره، اقدامات رژیم قاسب صهیونیستی و با اقبال جامعه بین‌المللی هم به هیچ وجه روبرو نشده. تصمیمات و این عملکردهایی که اخیراً اسرائیل و آمریکا به صورت همسو داشتند با اون می پرداختند. و بعد ما در صحبت‌های ایشان داشتیم که به شعار صلح هم اشاره کردند، 80 سال و بیشتر مثلا برای صلح و توسعه و حقوق بشر. این رو گفتن ایشان یک فراخوانی برای همبستگی و نگاه مشترک و آینده روشن‌تر. و بعد ایشان توجه دادند مردم و جهانیان رو که اصل این شعار مبتنی بر باور و اعتقادات دینی ماست و اساساً دعوت همه پیامبران الهی به این مسئله است که همه مردم دنیا باید در مسیر صلح و ثبات و آرامش قرار بگیرند. و بعد ایشان در صحبتاشون سؤالی را مطرح کردند که آیا واقعاً چنین هست؟ یعنی واقعاً همطور که شعار داده میشه که در مسیر صلح باید همه تلاش بکنند، حقوق بشر باید در سطح گسترده رعایت بشه، با هم تعابیر خودشون بعدشون پرسش رو مطرح کردن که آیا واقعا چنین هست، آیا واقعا اتفاق داره میفته. و بعد توضیح دادن خیلی مهم هست که ایشان با صراحت گفتن ما الان نظارگر و ایرانی های خانه های مردم در غزه هستیم. و بعد با صراحت اعلام کردن که مکرر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در لبنان داره نقض میشه و زیر پا گذاشته میشه و لگدمال میشه. و همینطور تخریب زیرساخت ها در سوریه رو ایشان با صراحت مورد توجه قرار دادن و اینها حقیقتا نکات مثبتی است که ایشان این پرسش رو علامت سوال رو اونجا ایجاد کردن که آیا واقعا اینها حرکت در مسیر صلح هست، حرکت در مسیر توصیه و سفارشات پیامبران الهی است. حتی به جمله از حضرت مسیح ایشان اونجا اعلام کردن و استناد کردند که حضرت مسیح می‌فرماید چنان رفتار کنید با مردم که دوست دارید با شما همون گونه رفتار شود. و بعد دوباره مخاطبین رو مورد سوال و پرسش قرار دادن که آیا این رفتارها و این اتفاقاتی که در وضعیت فعلی پیش آمده و داره تکرار هم میشه، آیا وضعیت همین گونه است؟ آیا شما چنین رفتارهایی رو برای خودتون هم میپسندید؟ و بعد توضیحاتی رو در این زمینه ارائه دادن که واقعا روشنگرانه و تأثیرگذار بود و همراهی جامعه بین الملل ملت‌های دنیا هم در این رابطه نکته مهمی بود که ایشان در صحبتاشون مورد توجه قرار دادن.
بله جناب هاشمی، رئیس جمهور ایران در این سخنان تاکید کردن که طبق فتوای رهبر انقلاب سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی این کشور جایگاهی نداره. ارزیابی شما در این باره چیست؟
بله این هم نکته بسیار مهمی است. ایشان به خوبی اشاره کردن که در دکترین مسائل نظامی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فتوای شرعی حضرت امام خامنه‌ای دام عزه، اساساً سلاح اتمی و سلاح کشتار جمعی راه نداره. اینه به صورت مبنایی بر مبنای